بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسة 107، قسمت 58، صفحه 336. سومین دلیل مجتهدین بر براءت در شبهات بدویه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم، ووفقنا للتفاهم والتفهيم. دوستان، یکی از مسائلی که در باب دعا مطرحه اینه که گاهی بین اجابت دعای انسان و خود دعا مدت طولانی، بنابر مسائلی که خداوند متعال صلاح می‌داند، فاصله می‌افته. اگر انسان از این رویه اطلاع نداشته باشه، گاهی در دعاهاش خدای نکرده ناامید میشه. در کتاب شریف کافی، اسحاق ابن عمار میگه: قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم: یستجاب للرجل الدعاء ثم یؤخر. امکان داره یک کسی دعاش مستجاب بشه ولی با تأخیر بیفته. قال: نعم 20 سنه. حضرت فرمود: بله، چون این امکانی هست، حتی تا 20 سال هم امکان داره فاصله بیفته. یعنی شما دعا کنید، دعاتون مستجاب بشه، ولی اینکه اون حاجت شما به دست شما برسه 20 سالی طول بکشه. عرض میکنه طول کشیدن یه چیز طبیعیه، منتها گاهی بنابر مسائلی کمیان زیاد میشه. شما فرض بفرمایید در یه مسابقه تلویزیونی شرکت کردید و برنده هم شدید. اتفاقا همین که شما تلویزیون رو خاموش کنید که جایزه در خونه شما سبز نمیشه، که یه فرایندی داره، طول میکشه. بالاخره طول کشیدن یه امر عادیه، منتها حالا کم و زیاد. یا یه کسی دعا میکنه، میگه خدایا به من فرزند صالحی بده که جز دانشمندان هسته‌ای بشه. فرض بفرمایید حالا این آقا دعا کرد، همین الان هم خداوند متعال دعاشو مستجاب کرد. خب یه آقا 14 سال چه مجرده، این تا به سن ازدواج برسه 7-8 سال طول میکشه، بعد دنبال مورد خوبی بگرده، اونم 2-3 سال روش میشه، 10 سال بعد ازدواج کنه، بعد بچه دار بشه، بعد این بچه بزرگ بشه، دانشگاه بره، حد اقل 30-40 سالی شاید طول بکشه. دعا مستجاب شده ولی طول میکشه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمود که یه موقعی که حضرت موسی علیه السلام دعا کرد خدایا فرعون رو نابود کن، دیگه فرعون قابل هدایت نیست، خداوند بهش فرمود: قال قد اجیبت دعوتکما. موسی دعای تو و هارون رو مستجاب کرد. حضرت می‌فرماید بین این حرف خداوند متعال و غرق شدن فرعون 40 سال فاصله بود. ببینید: عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان بين قول الله عز وجل قد اجيبت دعوتكما و بين اخذ فرعون 40 عاما. بین این به اصطلاح آیه شریفی که میفرماید دعات مستجاب شد و بین غرق شدن فرعون و هلاکت فرعون 40 سال فاصله شده. لذا دوستان دعا کنید، دعا کنید، دعا کنید. درگاه خدا، درگاه خداوند متعال دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. دعایی اگر با شرایطش دعا بشه، انسان آلوده به لقمه حرام نباشد و سایر شرایطی که در باب دعا هست به یه موقع انشاءالله عرض خواهیم کرد، این دعا حتما مستجاب است انشاءالله، ولی ممکنه فاصله بیفته. مراقب این نکته باشیم، شیطان نیاد در گوش ما بگی که نه خدا صدای تو رو نشنید، یا حتی گاهی پرروتر بشه بگی اصلا خدایی نیست و الا جوابت رو میداد، مگه تو چیز بدی خواستی؟ دعا دعاهایی که به ظاهر مستجاب نمیشه یا فاصله میفته، اینها پناهگاه شیطان، از اونجا انسان رو وسوسه میکنه. نعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. خب دوستان، در بحث اصول عملی در بحث اصل براءت بودیم. عرض شد که در شبهات بدویه اصولیان قائلند در تمام شبهات بدویه، حکمیه باشد یا موضوعیه، تحریمیه باشد یا وجوبیه، در همه اینها براءت جاری میشه و ما اصل بر عدم تکلیف است. در مقابل علمای اخباری در بعضی از موارد با ما اختلاف داشتند. اختلاف عمده علمای اخباری در شبهات حکمیه بود. اونها معتقدند در شبهات حکمیه تحریمیه باید احتیاط کرد. بعضی هاشون در شبهات حکمیه وجوبی هم نظرشون همینه، من تا اختلاف عمده در همون شبهات حکمیه تحریمی هست. اصولی ها برای ادعای خودشون، یعنی جریان براءت در شبهات بدویه، تمسکی به حکم عقل داشتن در درس 56 خوندیم، تمسکی به آیات قرآن داشتن در درس 57 خوندیم، تمسکی به روایات دارن که در این درس، درس 58 به اونها پرداختیم. خب اولین روایتی که علمای علم اصول بهش استناد کردن، مجتهدین بهش استناد کردن برای جریان براءت، حدیث رفع بود که جناب مصنف دلالت و سند حدیث رفع را تمام دانست و مشهور هم بهش استناد میکنن و دلالتش رو تمام میدونن. حدیث بعدی حدیث حجبه. یه موقعی عرض کردیم این آیات و احادیثی که اسمهای خاصی دارن، اسامی معروفی دارن، اینها رو ما باید باهاشون آشنا باشیم. حدیث حجب حدیثی است مرحوم کلینی با سند خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرد. حضرت فرمود ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. هر چیزی که خداوند محجوب کرده است، یعنی پوشانده است از بندگان، تکلیفش از عهده آنها برداشته شده. یا در همین روایت رو مرحوم صدوق هم و یه مقداری تفاوت نقل کرده که امام صادق فرمود ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فرقشون اینه که نقل صدوق علمهو داره به عنوان مفعولون به حجب الله. هر چیزی که خداوند علمش را از بندگانش محجوب کرده، تکلیفش رو هم از عهده اونها برداشته. خب این متن حدیث حجبه. خب دلالتش بر براءت چطوره؟ محل بحث ما شبهه است، خصوصا شبهات حکمیه. خب شبهه یعنی جایی که ما علم نداریم. خب این حدیث شریف هم فرمود هر جا علم نداشته باشید تکلیفی ندارید. هر موضوعی، هر چیزی که شما نسبت بهش علم ندارید، علمش رو خدا از شما گرفته، شما هم تکلیفی ندارید. خب این حدیث دوستان شبهات حکمیه رو شامل میشه. چون شبهات حکمیه، خاطر شریفتون باشه، عرض کردیم شبهات حکمیه یعنی شبهه‌ای که منشأ شارعه، حالا یا نص نفرستاده فقدان نص، یا نصش مجمله یا نصش متعارضه. این که حدیث شریف فرمود ما حجب الله علمه، یعنی این احتجاب، این معلوم نبودن مستند به شارع باشد تکلیف ندارید. خب در شبهات حکمیه شبه مستند به شارعه، پس حدیث حجب شامل شبهات حکمیه میشه، اما حدیث حجب شامل شبهات موضوعیه نمیشه، چون شبهات موضوعیه به اصطلاح رفع تحیرش بر عهده شارع نیست، منشأ شبه خود مکلف است. پس نمیتونیم بگیم شبهات موضوعیه مصداق ما حجب الله علمه عن العباد. بله یه موقع شارع مقدس در مورد پیوند اعضا حرفی نزده، خب این مصداق حجب الله علمه عن العباد، اما لکه قرمزی که روی لباس بنده هست من نمیدانم که این رو به گوجه است، ضد زنگه یا خونه، این مصداق حجب الله علمه عن العباد نیست، خدا علم این رو از ما نگرفته، ما مشتبه شدیم، و الا خداوند متعال حکم رو با گوجه رو گفته پاکه، حکم خون رو گفته نجسه. این اشتباه از ناحیه ماست. پس دوستان، حدیث حجب شامل شبهات و حکمیه می شود، ولی شامل شبهات موضوعیه نمیشه. ولی این که شامل شبهات موضوعیه نمیشه برای ما دردسری ایجاد نمیکنه، چون محل نزاع ما شبهات موضوعیه نیست. خود اخباری ها هم در شبهات موضوعیه غالب احتیاط نیستند. پس دلالت حدیث حجب بر شبهات حکمی تمام است، بر شبهات موضوعی ناتمام است، ولی شبهات موضوعی محل بحث ما نیست. ببینیم. و منها حدیث الحجب و هو ما رواه الکلینی رحمه الله بالاسناد عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیثی است که مرحوم کلینی با سند خودش از امام صادق نقل کرد. دقت کرده باشید جناب مصنف در پاورقی سند مرحوم کلینی رو نقل کردن، ایشون سند رو نقل کردن و میفرمایند ولا اشکال فیه الا من ناحیه زکریا ابن یحیی. اشکالی در سند نیست مگر از ناحیه جناب زکریا ابن یحیی. فانه مجهول فی علم الرجال، زکریا ابن یحیی در علم رجال مجهوله. عرض کردیم قبلا اگر راوی مجهولی در سند باشد، سند جز سندهای ضعیف محسوب می شود. البته ایشون می فرماید ما زکریا ابن یحیی، اگر زکریا ابن یحیی واسطی باشد فقد وثقه النجاشی. ببینید، فانه مجهول فی علم الرجال. نعم ان کان هو الواسطی فقد وثقه النجاشی رحمه الله. اگر این زکریا ابن یحیی که در سند هست زکریا ابن یحیی واسطی باشه، نجاشی توثیقش کرده و سند مشکلش حل میشه. پس این سند یه مقداری محل تأمل داره و جای بحث داره. توضیحات بیشترش رو ما در تعلیقه عرض کردیم، خیلی وارد دیگه بحث سندیش نمیشیم. قال ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. هر آنچه خداوند متعال محجوب کرده است، پوشانده است از بندگانش، موضوع عنهم، از گردنشون برداشته شده. و مثله ما رواه صدوق رحمه الله عنه علیه السلام. مثل همین حدیث رو مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام نقل کرده. ما حجب الله علمه، زیر علمه خط بکشید، تفاوت دو تا حدیث در همین کلمه علمه هست. و تقریبه، تقریب استدلال به حدیث اینه که ان تکالیف المشکوک، ان تکلیف المشکوک به شبهت الحکمی، زیر از شبهت الحکمی خط بکشید. تکلیف مشکوک در شبهه حکمیه یکی از مصادیق ما حجب الله علمه عن العباد. یصدق علیه انه مما حجب الله علمه عن العباد. تکلیف مشکوک در شبهه حکمیه، چون ما علم بهش نداریم، صادق است بر این نوش تکلیف، تکلیف مشکوک که از مصادیق ما حجب الله علمه عن العباد باشد. اگر از مصادیق ما حجب الله علمه عن العباد باشد فهو موضوع عن الناس. اگر مصداق ما حجب الله شد دیگه از گردن مردم اون تکلیف برداشته شده. یعنی چی؟ موضوع است از عهده مردم، یعنی خداوند متعال به خاطر اون مؤاخذه نمی کنه. فرض بفرمایید یه چیزی، یه تکلیف خداوند دارد ولی این رو بیان نکرده. تکلیفی دارد، حالا بنابر مصالح این رو بیان نکرد. خب روایت می‌فرماید که وقتی خداوند چیزی رو بیان نکرده، چیزی رو پوشونده از بنده ها، طبیعتاً تکلیفی هم بر عهده مردم نیست. پس مردم اگر ترک کنند اون تکلیف رو یا خلافش عمل کنند، مؤاخذه‌ای صورت نمی‌گیره. به معنی انه لا یؤاخذهم الله علی مخالفت، به معنای اینی که خداوند متعال مؤاخذه نمی کند مردم رو بر مخالفت این تکالیف مشکوکه. این تا اینجا در مورد شبهات حکمیه بود، اما شبهات موضوعیه. اما شموله للشبهات الموضوعیه فقد وقع النقاش فیه، اما اینکه حدیث شبهات موضوعیه را هم شامل بشود محل مناقشه است. مناقشه کرده اند بعضی ها. چرا مناقشه کرده اند؟ نظرا الی ان هذه الشبهات حیث کانت من الاشتباه فی الامور الخارجیه لا یسند الی الله تعالی عرفن. چون این شبهات منشأشون اشتباه در امور خارجیه، روی اشتباه بنویسید اشتباه مکلف. چون منشأ این شبهات اشتباه خود مکلف در امور خارجی است، عرفن اینها اسناد به خدا نداره. یعنی عرفن نمیشه گفت خدا علمش رو برداشته از این مکلف. فلا یستق علیه انه مما حجب الله علمه عن العباد. پس مصداق ما حجب الله علمه عن العباد نیست. دقت داشته باشید، یا ما میگیم شبهات موضوعی قطعا مصداق ما حجب الله علمه عن العباد نیست، پس حدیث شامل شبهات موضوعی نمیشه. حتی اگر شک داشته باشیم که مصداق ما حجب الله هست یا نیست، باز هم نمیتوان تمسک به حدیث حجب کرد در شبهات موضوعی. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقی آن دلیل جایز نیست. یعنی ما شک داریم این مصداق این حدیث هست، نمیتونه بهش تمسک کنیم. تنها در صورتی میشه به حدیث تمسک کرد که ما قطع داشته باشیم که مصداق ما حجب الله هست. البته عرض کردیم این که حدیث شامل شبهات موضوعی نشود برای ما مشکلی ندارد. پس حدیث فقط مختص به شبهات حکمی است و علیه بنابراین یختص حدیث الحجب به شبهات الحکمیه، اختصاص پیدا میکند حدیث حجب به شبهات حکمیه. الا انه لا یضر به غرض الاصولی، اما شأن چون این است که، یا ضمیر شأن هم اگر نگیریم هو رو بزنیم به اختصاص، این اختصاص ضرری به هدف اصولی نمیزنه. چرا؟ لأن المهم عنده البراءة في الشبهات الحكمية، به دو دلیل. پس این حدیث پیرامون شبهات حکمیه باشد به دو دلیل مشکلی برای اصولی نداره. دلیل اول اینه که اصولی اصلا توی علم اصول دنبال شبهات موضوعیه نیست، دنبال شبهات حکمیه است. این دلیل اول. دلیل دوم، ما دعوایی هم نداریم در شبهات موضوعیه، محل دعوای ما نیست اصلا. نه تنها ما در علم اصول دنبالش نیستیم، بلکه محل دعوای ما با اخباری این هم نیست. اخباری ها تو شبهات موضوعی مطلقا با ما دعوایی ندارن، میخواد موضوعیه وجوبیه باشه، میخواد موضوعیه تحریمیه باشه. لأن المهم، زیرش بزن یک، لأن المهم اندهو، یعنی اند الاصولی، البراءت و فی شبهات الحکمی. مهم برای اصولی براءت در شبهات حکمی است، چون همون اول بحث اصول هم ولی توضیح دادیم ما در علم اصول با اصول جاری در شبهات حکمی کار داریم. مضافاً زیرش بزنید دو، الی عدم النزاع بین المجتهدین والاخبارین فی ثبوت البراءه فی شبهات الموضوعیت مطلقه. مضافاً به اینکه نزاعی نیست بین مجتهدین و اخبارین در وجود براءت در شبهات موضوعی مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه تحریمیه و چه وجوبی. اینم حدیث دوم. پس دوستان حدیث دوم ظاهرش اینه که مصنف دلالتش رو حداقل پذیرفت، فقط اون یه نکته سندی میمونه که در پاورقی ایشون اشاره کردن. خب حدیث بعدی معروف به حدیث سعه، حدیث وسعت، و منها حدیث السعه و هو ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الناس فی سعه ما لم یعلمو، یا الناس فی سعه ما لم یعلمو، که حالا سعه به ما اضافه شده باشد یا نشده باشد، که این رو در ادامه میخونیم. دقت کرده باشید رفقا، این حدیث سندی برایش ذکر نشده، یعنی سلسله سندش ذکر نشده. پس حدیث از همین الان عرض کنیم، حدیث ضعف سندی دارد، ضعفش هم به واسطه ارسال است، یعنی حدیث مرسل، سلسله سندش ذکر نشده. خب استدلال به حدیث چطوره؟ دقت داشته باشید، حدیث می‌فرماید مردم در وسعت هستند، آزادند، مردم رخصت دارند در چیزهایی که نمی‌دانند، یا مادامی که نمی‌دانند در وسعتند، یا نسبت به چیزهایی که نمی‌دانند در وسعتند. پس شامل تمام موارد عدم علم میشه. عدم علم یعنی همون شبهه. پس الناس فی سعت من الشبهات، مردم نسبت به تمام شبهات در وسعت و رخصت هستند. خب و تقریب الاستدلال بهی واضحون، شیوه استدلال به این حدیث واضح است. فان الظاهر منه، ظاهر از حدیث اینه، جعل الناس فی سعت و رخصه فی جمیع الشبهات. ظاهر حدیث این است که پیامبر اکرم با این فرمایش قرار دادن مردم است در وسعت. وسعت یعنی همون رخصت نسبت به همه شبهات. حالا دوستان اینو چطور ترکیبش کنیم؟ دو تا نظریه وجود داره. بعضی هم میگن ما رو مای موصول بگیریم و سعه رو به ما اضافه کنیم، یعنی اینجوری بخونیم الناس فی سعت، تنوین ندیم، الناس فی سعت ما لم یعلم، یعنی مردم در رخصت چیزهایی هستند که نمیدانند. در حقیقت مردم در رخصت هستند نسبت به چیزهایی که نمیدانند. این ما رو موصوله گرفتیم، عائد به موصول هم ضمیر منصوبی هست که حذف شده، یعنی الناس فی سعت ما لم یعلموه. این یه ترکیب. ترکیب دوم اینه که ما رو مای مصدریه زمانیه بگیم که ظرفه، یعنی مردم در رخصت هستند در چه ظرف زمانی؟ در ظرف زمانی عدم علم. الناس فی سعت ما لم یعلمو، یعنی این ما میشه مای وقتیه، یعنی الناس فی سعت مادامی که لم یعلمو. ببینید من دون فرق بین ان تکون ما موصولتا و اضیف الیها السعه، فرقی نمیکنه. و در استدلال ما که ما موصول باشد و سعه به اون اضافه شده باشد، یا مصدریه زمانیه باشد که ظرف قرار داده شده. ظرف برای چی؟ ظرف برای وسعت، برای رخصت. فإن المعنى على الأول، طبق ترکیب اولی معنا چی میشه؟ أن الناس في سعة تکلیف غیر معلوم، مردم در وسعت تکلیف غیر معلوم هستند. شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کن، یعنی مردم در وسعت هستند نسبت به تکالیف غیر معلوم، داخل پرانتز بریز یعنی شبه. و علی الثانی، طبق ترکیب دوم که ما مای مصدریه وقتیه باشد، انهم فی سعت مطلقاً، مردم مطلقاً در وسعت هستند، کی؟ در زمان عدم علم، در زمانی که علمی ندارد. حالا تعبیری که آیت الله مکارم شیرازی دارن اینه، اینو میتونید یادداشت کنید، الناس فی سعت مادامو لم یعلمو، مردم مادامی که نمیدانند رخصت دارن. خب در شبهات ما علم داریم یا علم نداریم؟ علم نداریم، پس در رخصت هستیم، یعنی شبهات رو اگر وجوبی است میتونیم ترک کنیم، اگر تحریمی است میتونیم انجام بدیم. خب و علی الوجهین، طبق هر دو وجه یعنی هر دو ترکیب، فهو شامل لجمیع الشبهات فی التکلیف حکمیتن و موضوعیتن و تحریمیتن و وجوبیت. طبق هر دو ترکیب حدیث شامل تمام انواع شبهات می شود. شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه و وجود. البته دوستان، چه نوع شبهه‌ای؟ شبهه بدویه رو شامل میشه. شبهات در مکلفون به یا همون شبهات مقرون با علم اجمالی رو شامل نمیشه، چون در اون موارد ما دیگه مصداق ما لم یعلمون نیستن، اونجا ما علم داریم، اونجا ما علم داریم. البته بعضی ها گفتن اونها رو هم شامل می شود، ولی با ادله ای اونها استثناء شده اند که در پاورقی ها ما توضیح دادیم. پس جناب مصنف دلالت حدیث رو تمام می داند، اما مشکل سندی داره. نعم یشکل علیه به ضعف سند حیث کان مرسلا. بله این نعم عرض کردیم قبلا، نعم برای استدراک. استدراک یعنی دفع توهمی که از عبارت ما قبل متولد میشه. شما عبارت رو تا تحریمیتن و وجوبیتن میخونید، فکر میکنید دیگه این حدیث دیگه تام و تمامه، به درد استدلال میخوره. ایشون میگه نه، دست نگه دارید، حدیث ضعف سند دارد. فلا یستدل بهی الا انه یصلح للتعیین. حدیث قابل استدلال نیست اما به درد تأیید میخوره. دقت اگر کرده باشید سنده منبع حدیث رو کتاب زده به عوال لعالی مال ابن ابی جمهور احسایی. احادیثش تا اونجایی که خاطرم هست تماما یا غالبا مرسل هستند، بدون ذکر سند نقل شدن. اگر در جای دیگری با سند ذکر نشده باشه حدیث مرسل میشه و حدیث مرسل هم جز احادیث ضعیف هست. خب جناب مصنف استدلال اخباری ها دوستان، استدلال مجتهدین و اصولی ها بر جریان براءت تمام شد. فقط یه نکته ایشون میخواد بگه در پایان، که اگر ما قائل شدیم در شبهات، ما در شبهات وجوبی نفی وجوب کردیم، در شبهات تحریمیه نفی حرمت کردیم، این نفی حرمت و نفی وجوب نفی حرمت و وجوب واقعی نیست. یعنی اگر ما شک داشتیم پیوند اعضا حرام است یا حرام نیست، با تمسک به اصل برائت گفتیم حرام نیست، نمیخوایم بگیم فی الواقع عند الله حرام نیست، ما میخوایم بگیم ظاهرا حرام نیست، چون حکمش معلوم نیست. ائمه فرمودن جای شک داشتی طوری نیست، تکلیف ندارید. از اصول عملیه مفادشون حکم ظاهریه، نفی وجوب ظاهری. نفی وجوب میکنن ظاهرا نه واقعا، نفی حرمت میکنن ظاهرا نه واقعا. ببینیم ثم لا يخفى ان ادله البراءه لا تنفي الوجوب او الحرم واقعا. پوشیده نیست که ادله براءت نفی وجوب و حرمت واقعی نمیکنه. و انما هی تنفیه ما عند الشک و فی مرحله ظاهر. هی برمیگرده به ادله براءت، هما هم برمیگرده به وجوب و حرمت. تنها ادله براءت تنها نفی میکنند وجوب و حرمت رو، فقط در مرحله شک و در مرحله ظاهر. چرا؟ رفعا لتحیره فی مقام العمل. شارع خواسته که در مقام عمل متحیر نباشند بندگان، و نتیجه تو ذالک نفی استحقاق العقاب علی ترک الواقع لو کان. نتیجهش هم این میشه که اگر فی الواقع تکلیفی بوده باشد شما استحقاق عقاب ندارید، بیش از این دلالتی نداره. خاطرتون باشه دوستان، ما در ابتدای اصول عملیه عرض کردیم اصول عملیه کاشفیت از واقع ندارند. در صفحه 315 بند اول فرمود که وقد اتصفت هذه الاصول بالعمليه لانها انما اصبحت احكاما لمقام العمل من دون ان يكون لها شأن في الكشف عن الواقع. اصول عملی کاشفیت از واقع ندارند، امارات کاشفیت دارن، کاشفیتشون ظنی. ادله قطعی کاشفیت دارن، کاشفیتشون قطعیه. اما اصول عملی کاشفیت ندارن. یعنی اگر ما صبح وضو داشتیم، بعدش چند ساعتی گذشت شک داشتیم وضومون باطل شده، یعنی استصحاب بقاء طهارت کردیم، این استصحاب به ما نمیگه که واقعا تو وضو داری. کاشف از واقع نیست، بلکه استصحاب به شما میگه حالا که نمیدونی، شارع برای اینکه کارت را بیفته، برای اینکه به زحمت نیفتی، گفته بنا رو بذار بر همون حالت قبلی. اگر ما شک داشتیم لکه‌ای که رو لباس ماست خون است یا رب گوجه، اصل براءت گفت شما تکلیف نداری، نمیخواد بگه این فلواقع این رب گوجه است. نه، ممکنه فلواقع خون باشه. اصل براءت فقط میخواد بگه که چون این دین دینی نیست که عسر و حرج درش باشه، شارع مقدس برای اینکه شما در مقام عمل متحیر نمونید، کار را بیفته، گفته طوری نیست، من شارع گذشت کردم، این فلواقع هرچی هست و باهاش معامله اشیاء پاک رو بکن. خب دوستان، به لطف خدا ادله مجتهدین بر جریان براءت در اصول عملیه در شبهات بدویه تمام شد. در درس بعدی دوستان میرسیم به ادله علمای اخباری، اخباریون برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه، حکمیه بدویه چه دلیلی دارن. اونها هم برای خودشون ادله ای دارن. دوستان اگر ما ادله اخباری ها رو مطرح نکنیم، ممکنه ادله اونها بر ادله ما غالب باشه، به تعبیری وارد باشن. لحاظا باید ادله اونها رو مطرح کنیم و جواب بدیم. خب قبلا عرض کرده بودیم دوستان یک کتابی پیرامون اخباریون نوشته شده، کتاب قطوری هست به زبان فارسی، نوشته آقای بهشتی، کتاب مهمی هست، ظاهرا مال انتشارات دارالحدیث هم باشه، قبلا معرفی کردیم. اگر مایل بودید بیشتر پیرامون علمای اخباری، آرا، عقایدشون، تاریخشون بدونید، این کتاب رو بعد از این که الاساس رو تموم کردید یه مطالعه ای بفرمایید. خب ادله الاخباریین درس 59، ادله الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهه فی التکلیف، ادله اخباریین بر لزوم احتیاط در شبهات در تکلیف یا همون شبهات بدویه. قال الاخباریون خلافا للمجتهدین به وجوب الاحتیاط و شبهات الحکمیت التحریمیت البدویه، اخباریون برخلاف مجتهدین معتقدند به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بدویه. ما در شبهات موضوعی با آنها دعوایی نداریم، در شبهات وجوبی هم بعضیشون چرا دعوا دارن. بل قد قال بعضهم بهی فی شبهات الحکمیت الوجوبیت کذالک، ضمیر بهی برمیگرده به احتیاط، بلکه بعضی از اخباریین قائل به احتیاط در شبهات حکمی وجوبی هم هستند. اما دعوا با مشهور اخباری ها توی شبهات حکمیه تحریمی است. دلیلشون چیه؟ معتقدن ما ادله ای داریم مبنی بر لزوم احتیاط در شبهات، و ذالک بالدعاء ورود الادله علی وجوب الاحتیاط. این قولشون، قول اخباری ها با ادعای ورود ادله است بر وجوب احتیاط. فعلی المجتهدین ان یردوا ادلتهم، بر مجتهدین لازمه که ادله اخباری ها رو رد کنن تا حجتشون قوی بشه، حتی تتم حجتهم علی البراءه الشرعیه والعقلیه، تا حجت اصولی ها بر براءت عقلی و شرعی تمام باشد. فنتعرض لأدله الاخبارین والجواب عنها، به همین خاطر ما به بررسی ادله اخبارین و جواب از اونها هم میپردازیم، منتها تو یه درس. ادله اصولی ها رو تو سه درس گفتیم، ادله اخباری ها رو توی یه درس میگیم. خب استدل الاخباریون علی وجوب الاحتیاط فیها بالکتاب و سنت و العقل، اخباری ها دوستان برای لزوم احتیاط فیها در شبهات حکمیه تحریمیه علی الاقل استدلال به قرآن دارن، استدلال به سنت دارن، استدلال به عقل هم دارن. خب الاستدلال بالکتاب على وجوب الاحتیاط فقد احتجوا به آیات. اخباری ها برای اثبات لزوم احتیاط در شبهات حکمی بدویه به یه سری از آیات استدلال کردن که ما در اینجا سه مورد از این آیات رو میخوانیم. دقت داشته باشید، همین اول ممکنه شما سوال کنید مگر این آقایان اخباری نبودند که در بحث در باب قبلی سنگ عدم و حجیت ظواهر قرآن رو به سینه میزدند؟ اونها که حجیت ظواهر قرآن رو قبول نداشتند، چطور اومدن اینجا برای اثبات مدعای خودشون به قرآن استناد کردن؟ این سواله. به این سوال دوستان ما در تعلیق 4 جواب دادیم. یه جواب اینه که این آیاتی که اینها استدلال میکنن ممکنه کسی معتقد باشن اینها نسه. اونی که اخباری ها حجیتش رو قبول نداشتند ظواهر قرآن بود. از یه جواب اخباری ها ممکنه این باشه که آقا این آیاتی که ما اینجا استناد کردیم اینها جز نصوص قرآن است نه جز ظواهر. این جواب اول. البته این که اینها نص باشن یا نباشن این جای بحث داره. جواب دوم، عدم حجیت ظواهر قرآن، دوستان اینها نظر مشهور اخباری ها بود. بعضی از اخباری ها مثل همین مرحوم فیض کاشانی اینها ظواهر قرآن رو قبول داشتن. ممکنه این استدلال مال اونا باشه. احتمال سوم این که این آیاتی که اینها استدلال کردن نه از این باب که اونها حجیت ظاهر رو قبول دارن. بله اینها ظاهرن ولی اخباری میگه ما قبول نداریم. ولی آقای اصولی، شما که مدعی جریان براءت در شبهات هستی و ظواهر رو هم قبول داری، اینها بر علیه شما. یعنی استدلال اخباریون به ظواهر قرآن از باب جدله، به خاطر اینکه خصمش یعنی اصولی اینها رو قبول داره. مستحضری در جدل یکی از چیزهایی که ما استفاده میکنیم از مسلمات و مقبولات اندل خصم استفاده میکنیم. ظواهر نزد اصولی و مجتهد معتبره، حالا اخباری اومده همینا رو ولو خودش قبول نداره ولی اینها رو علم کرده، چون طرف مقابلش قبول داره و با همینها میشه اون رو ملزم کرد. خب جناب مصنف سه تا آیه ای که به عنوان استدلال برای اخباری ها ذکر شده رو پشت سر هم فرمودن و بعدن سرجم به همه جواب دادن. ما برنامه‌مون اینه که انشالله هر آیه رو میخونیم بریم جلوتر جوابش رو بخونیم، بعد بریم سراغ آیه دوم. اولین آیه ای که اخباری این بهش استناد دارن این آیه معروف است، منها قوله سبحانه و تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم. دوستان تقف یعنی لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم یعنی تبعیت نکن از آن چیزی که به آن علم ندارید. خیلی آیه واضح و شفافیه. استدلال به آیه چطوره؟ آقایون اخباری میگن نگاه کن آقای اصولی، شما در شبهات در تکلیف چی میگی؟ فتوا میدی به اباحه. فتوا به اباحه ای که میگی ارتکاب شبهات مباح است، این حرف شما عن علم است یا لیس لک به علم؟ شما از کجا میدونی این واقعا مباحه؟ شما که داری فتوا به اباحه میدی، این فتوای شما به اباحه در شبهات این مصداق تبعیت از ما لیس لک به علمونه. قول شما قول بلا علمه و در این آیه از قول بلا علم نهی شده است. یعنی این استدلال رو دوستان اگر بخوایم به صورت یه قیاس اقترانی شکل اول در بیاریم اینطور میشه، میتونید در یه گوشه یادداشت کنید، صغرا این میشه: قول به ترخیص در شبهات بدویه قول بلا علم است. این صغرا. کبرا چی میشه؟ قول بلا علم منهی عنه و حرام است به دلالت آیه شریف. نتیجه چی میشه؟ پس قول به ترخیص در شبهات بدویه منهی عنه و حرام است به دلالت آیه شریفه. ببینیم، به تقریب ان القول بالاباحه و ترخیص فی الشبهه فی التکلیف قول بلا علم. این همون سقراط. قول اینجا یعنی فتوا. فتوا به اباحه و ترخیص در شبهه بدویه یک کلام بدون علم است. این سقرا کبرا و قد نهینا عنه، در حالی که نهی شده این ما عنه، یعنی از قول بلا علم. دوستان نهی کجاست؟ لا تقف صيغه نهیه. قبلا خوندید صيغه نهی ظهور در حرمت داره، جایی که قرینه نباشند. خب این استدلال آقایان اخباریه که آقایان اصولی فتوای شما قول بلا علم، قول بلا علم هم طبق این آیه حرام است و جایز نیست، پس شما حق ندارید در شبهات فتوا بدید به جواز ارتکاب. دوستان اگر جلو برید در ابتدای صفحه 342 ایشون جواب این طایفه اول رو داده. خب جناب مصنف اون صغرا کبرایی که ما چیدیم، مصنف میفرماید کبرای استدلال شما تمام، یعنی ما هم قبول داریم که قول بلا علم حرام است، اینو ما قبول داریم، شما هم قبول دارید. اشکال ما در صغراست، پس اشکال اصولیون بر استدلال اخبارین یک اشکال صغرویه. قبول دارن که قول بلا علم حرامه، اما میگن کی گفته کار ما قول بلا علمه؟ کی گفته فتوای ما به ترخیص در شبهات شبهات حکمیه بدویه قول بلا علم؟ دقت کنید، در یه گوشه بنویسید حرف اصولی، دو شاخه جلوش بکشید، اباحه واقعی، شاخه پایین هم بنویسید اباحه ظاهر. جلوی اباحه واقعی بنویسید این مراد اصولی نیست. جلوی اباحه ظاهری هم بنویسید که فتوا به اباحه ظاهری بر اساس ادله است، بر اساس ادله قطعیه است یا ادله ظنیه معتبره، پس قول بلا علم نیست. اصولی میگه نگاه کن آقا، ما دو تا اباحه داریم. ما که میگیم در شبهات نیاز نیست شبهه رو میشود مرتکب شد، ارتکاب شبهات مباح است، آیا منظور ما اینه که مباح است واقعا؟ نه، ما چنین منظوری نداریم. اگر منظور ما اباحه واقعی می بود اشکال شما وارد بود، ما که به واقع دسترسی نداریم، پس از کجا میگیم مباح است واقعا؟ این لکه قرمزی که رو لباس شما هست نمیدانید خون است، یا رو گوجه است شما میگی طوری نیست برو باش نماز بخون تکلیف نداری؟ اگر منظورت اینه که یعنی واقعا در عالم واقع رو بگوجه است، بله شما خیر ما رو بگیر بیده از کجا میگی. اگر منظور ما از اباحه اباحه واقعی می بود حرف شما درست بود، اما منظور ما اباحه واقعی نیست، منظور ما اباحه ظاهریه، ظاهرا شما تکلیف نه. این اباحه ظاهری رو هم اگر از جیبمون در می آوردیم می گفتیم، باز می گفتید اینم قول بلا علم، حرف شما درست بود. اما ما اباحه ظاهری رو بر اساس ادله داریم میگیم، از جیب خودمون نمیگیم. این همه ادله ما گذروندیم، قاعده قبح قابل بلا بیان، حدیث رب، حدیث حجب، حدیث سعه، آیه نفی تعذیب، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. اباحه ظاهری هم که ما میگیم بر اساس ادله است. اگر بر اساس ادله گفتن فتوا دادن به اباحه ظاهری قول بلا علمه، حرف شما هم قول بلا علم. مگه شما هم قائل به وجوب احتیاط هستید بر اساس عدل نمیگید؟ خب من بر اساس عدل میگید. اگه بناز بر اساس عدل گفتن قول بلا علم باشه، حرف شما هم قول بلا علمه. شما هم که فتوا به وجوب احتیاط میدید، حرف شما هم قول بلا علم. پس اصولی معتقد به اباحه ظاهریه، اونم بر اساس عدله، عدلهی که گذشت. ببینیم اما الآیت الاولا صفحه 342 نقد استدلال اول. اما آیه اول فلأن دلالتها على حرمت القول بلا علم مسلمتون. اما آیه اول مشکلش اینه که دلالتش بر حرمت قول بلا علم مسلمه، ما هم قبول داریم، یعنی کبرا رو قبول داریم. الا ان الذي يعد من القول بلا علم هو القول بالاباحه الواقعيه في الشبهات في التكليف والمجتهد لا يقول بها. اما اون چیزی که مصداق قول بلا علم است، قول به اباحه واقعی در شبهات در تکلیفه، در حالی که مجتهد اصلا چون این فتوایی نداره. مجتهد میگه اصول عملی نتیجه حکم ظاهریه نه حکم واقعی. و الذی یقول بهی، اونی که مجتهد قائل است، هو الاباحة الظاهریه، اباحه ظاهریه است، اونم بر اساس ادله و ترخیص علی وفق ادله البراءه، بر اساس ادله براءت. شما رو بزن رو ادله براءت بنویس: من قاعده قبح العقاب بلا بیان، و من آیه نفی التعذیب، و من حدیث الرف، و من حدیث الحج، و من حدیث به اصطلاح سعه، و سایر ادله که در کتاب ما نیم. و لیس هو القول بلا علم بل عن علم. این هو برمیگرده به اباحه ظاهر، یعنی قول به اباحه ظاهری. روی هو بنویسید قول به اباحه ظاهری. قول به اباحه ظاهری هم که قول بلا علم نیست، بلکه قول عن علم هست. ما از روی دلیل داریم حرف میزنیم. این از استدلال به آیه اول و جوابی که اصولی ها دادن. اما دوستان، آیه دومی که اخباری ها بهش استدلال کردن، تمسک کردن به آیاتی که دستور به تقوا میدهد، خصوصا آیه اتقوا الله حق تقاته، و منها قوله تعالی اتقوا الله حق تقاته. دوستان، اتقوا الله فعل امره، ظهور در وجوب رعایت تقوا دارد. و زیر اتقوا الله بنویسید فعل امر، ظهور در وجوب تقوا. منتها گفته تقوا رو چطور رعایت کنیم؟ اونی که واجبه رعایت حق تقواست. حق تقوا رو باید ادا کنید. پس واجب است ادا کردن حق تقوا. خب آقایون میگن احتیاط در شبهات یکی از مصادیق رعایت حق تقوا است. از اون برم رعایت حق تقوا هم که واجبه. پس باز هم میشه یک قیاس اقترانی. صغراش این میشه: احتیاط در شبهات بدویه از مصادیق رعایت حق تقوا است. کبرا، رعایت حق تقوا واجب است به حکم امر در آیه شریفه، همون اتقوا الله صیغه امر. نتیجه این میشه احتیاط در شبهات بدویه واجب است به حکم امر در آیه شریفه. ببینیم: و منها قوله تعالی اتقوا الله حق تقاته، به تقریب ان الاحتیاط فی الشبهه فی التکلیف من حق التقوى الذي امرنا برعايته. استدلال بیانش اینه که احتیاط در شبه در تکلیف از مصادیق حق تقواست که امر شده ایم ما به رعایته، یعنی به رعایت حق تقوا. ضمیر رعایته میخوره به حق التقوى. امرنا هم که همون منظورش صیغه چیه؟ اتقوا الله. این استدلال ظاهرش استدلال قشنگیه. البته دوستان، قبل از اینکه پاسخ بدیم به این استدلال، در تعلیقی که ما نوشتیم پیرامون اینکه اصلا حق تقوا یعنی چی، بین مفسرین اختلافاتی وجود داره. این اختلاف نظرها رو ما در حاشیه و تعلیق بر الاساس آوردیم که خیلی ورود نمی‌کنیم. خب بریم جلوتر. صفحه 342 می‌خوام از این آیه جواب بدیم. اصولین برای این استدلال چه پاسخی دارند؟ اصولی‌ها میگن آقا نگاه کنید، فتوای ما اینه که شما شبهات رو میتونید مرتکب بشید. اگر این فتوای، آیا این فتوای ما مخالف تقواست؟ شما میگید مخالف تقواست. این فتوای ما اگر مستند به ادله باشد چه مخالفتیه؟ خلاف تقوا یعنی انسان کاری بکنه که هیچ حجت شرعی نداشته باشه. ما که برای مجوز ارتکاب شبهه رو داریم میدیم، داریم مستند به ادله عقلی مثل قاعده قبح قابل لا به، مستند به ادله شرعی مثل آیه نفی تعذیب، مثل حدیث رفع، مثل حدیث سعه، مثل حدیث حجب داریم این حرف رو میزنیم. اونها به ما گفتن در شبهات شارع شما را عقاب نمی کند، پس می توانید مرتکب بشوید شبهات را. پس این مخالفه با تقوا نیست که تقوا، اصلا تقوا در لغت یعنی نگهداری. اون که میگن تقوا یعنی ترس از خدا، اون معنای لازمشه. البته به معنای ترس از خدا هم نیست، معنای ترس از اعمال خود انسان. تقوا یعنی نگهداری. اون آیه شریف فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن، نگه دارید، حفظ کنید خودتون و خانوادتون رو از آتش جهنم. پس تقوا به معنای حفظ و نگه دارید. ما باید خودمون از چی حفظ کنیم؟ از عقاب الهی که ظهورش در همون آتش جهنمه. خب اگر ما بخوایم تقوا ببرزیم، باید یه آتشی باشه که ما خودمون ازش حفظ کنیم. اون ادله‌ای که ما قبلا خوندیم، قاعده قبح قابل بیان، حدیث رفع و آیه نفی تعذیب و دیگران، اونها همه به ما میگفتن در موارد شبه آتشی نیست که ما بخواییم رعایت کنیم، تقوا پیشه کنیم. تقوا یعنی حفظ از آتش. مطابق اون ادله اصلا عقابی نیست در شبهات، آتشی نیست در شبهات که ما بخواییم نسبت به اونها پروا داشته باشیم، پرهیز کنیم، خودمون رو حفظ کنیم. پس مطابق اون ادله در شبهات قطعا عقابی نیست. وقتی قطعا عقابی نیست، ارتکاب شبهات هم مخالف با تقوا نیست. ببینیم. و اما الآیت الثانیه، اما آیه دوم، فلان ارتکاب الشبهه فی التکلیف لیس مما یخالف التقوا اذا کان مستندا الى الادله العقليه والشرعيه التي تدل على عدم العقاب في المشتبه. اما آیه دوم، این آیه هم اشکال داره استدلال بهش. چرا؟ زیرا ارتکاب شبهه در تکلیف مخالف با تقوا نیست که هرگاه مستند به ادله عقلی روش بدید، مثل قاعده قبح قابل بیان و ادله شرعی مثل آیه نفی تعذیب و حدیث رفع و غیره باشد که دلالت میکردن این ادله بر عدم عقاب در موارد شبهه. چون عرض کردیم تقوا یعنی چی؟ یعنی احتراز از عذاب. لأن مقتضى التقوى هو الاحتراز عن عذاب الله تعالی. تقوا یعنی احتراز از عذاب خدا. و مع جریان البراءه ينتفي العقاب قطعا. و با جریان براءت، با استناد به اون ادله، عقاب قطعا منتفیه. قطعا خداوند در شبهات عقاب نمیکنه. وقتی خدا قطعا در شبهات عقاب نمیکنه، ولا یکون ارتکاب المشتبه مخالفا للتقوا. پس ارتکاب مشتبهات مخالف با تقوا نیست. بله، پرهیز از موارد شبه جزء مراتب عالیه تقواست. اگر انسان بخواد به اون مراحل عالیه تقوا برسد، باید شبهات رو ترک کنه، مکروهات رو ترک کنه، مستحبات رو انجام بده. خب او آقا میگه مرحبا به ناصرنا. پس مراتب عالیه تقوا، شاید بگیم حق و تقوا همون مراتب عالیه تقواست. نتیجهش میشه اجتناب از محرمات، انجام واجبات، اجتناب از شبهات، مکروهات و مستحبات. خب سوال، به نظر ما مراتب عالیه تقوا تحصیلش واجب نیست. حتی اگر منظور از اتقوا الله حق تقاته، منظور از حق تقوا هم مراتب عالیه تقوا باشه، باز میگیم اون اتقوا الله ظهور در وجوب نداره. چرا؟ چون اگر ما بگیم حق تقوا یعنی مراتب عالیه تقوا، کش مراتب عالیه تقوا، و بگیم با استناد به اتقوا الله مراتب عالیه تقوا واجب، این حرف غلط. چرا؟ چون نتیجهش اینه که ما باید بگیم انجام مستحباتم واجبه، ترک مکروهاتم واجبه، اجتناب از شبهاتم واجبه، در حالی که احدی از اولین و آخرین نگفته ترک مکروهات واجبه، انجام مستحبات واجبه. الا تکالیف ما میشود دوتا، واجب و حرام. پس ما هم قبول داریم اجتناب از شبهات جز مراتب عالیه تقواست، ولی مراتب عالیه تقوا واجب نیست. اون مقداری از تقوا که واجبه، مراتب متوسطشه که همون انجام واجبات و ترک محرمات. از دقت داشته باشید دوستان، با این جوابی که ما دادیم میشه بگیم حق تقوا اگر شامل شبهات هم بشود او اتقوا الله دیگه ظهور در وجوب نداره. ما قبلا گفتیم فعل امر ظهور در وجوب داره مادامی که قرینه برخلاف نباشه. اینجا قرینه برخلاف داریم، پس اتقوا الله وقتی با حق تقوا میاد این اتقوا الله دیگه واجب نیست. خود حق و تقوا قرینه می شود که از ظهور اتقوا الله از وجوب دست برداره. در حالی که اتقوا الله در جاهایی که تنها بیاد میگیم تقوا واجب، اما اینجا قرینه داریم، قرینه ما هم حق تقوا است. چرا؟ چون حق تقوا شامل اجتناب از شبهات میشه، مکروهات مستحبات میشه. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم تقوا در این موارد هم واجبه، الا باید بگیم مستحبات هم واجبه که احدی قائل به این نیست. نعم ان المراتب العالیه من التقوا تطلب الاجتناب عن الشبهات والمکروهات والاتیان بالمستحبات. بله مراتب عالیه تقوا می طلبد اجتناب از شبهات و مکروهات و انجام مستحبات را، الا ان تحصیل تلک المراتب غیر لازم قطعا. روی لازم بنویسید واجب، اما تحصیل اون مراتب عالی قطعا واجب نیست. کجا میگیم قطعا واجب نیست؟ و الا اصبح فعل المستحبات او ترک المکروهات او تحفظ به شبهات الموضوعیت ایزن واجب. چون اگر بگیم مراتب عالی تقوی واجبه، اولا فعل مستحبات باید واجب بشه که هیچ کی قبول نده، ترک مکروهات هم باید واجب بشه که اینم هیچ کی قبول نده، حتی تحفظ در شبهات موضوعی هم باید واجب باشه که این رو هیچ کی قبول نداره، حتی خود اخباری هم در شبهات موضوعی نمیگه در شبهات موضوعی هم باید احتیاط کنید، یا تحفظ در شبهات موضوعی هم باید واجب باشد ولم یقل بهی احد، و احدی قائل به اینها نیست، احدی قائل به این ستا نیست، حتی خود اخباری هم قائل به اینها نیست. این هم از استدلال دوم آیه دومی که آقایون بهش استدلال کردن. آیه سومی که دوستان استدلال کردن، آیه سوم اینه، اما آیه القاء به تهلکه است و منها قوله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نیندازید با دست خودتان خودتان را در تهلکه. استدلالشون چیه؟ میگن آقا اینجا منظور از القاء در تهلکه یعنی تعریض للهلکه، یعنی خودت رو در معرض هلاکت قرار بدی. شما اگر برید سراغ محرمات قطعا به هلاکت یعنی عقاب اخروی دچار میشید، اما اگر برید سراغ شبهات نمیگیم قطعا تو هلاکت میفتید، در معرض هلاکت قرار میگیره. مثل اینکه یه موقع کسی خودشو توی چاله میندازه دست پاش میشکنه، یه موقع کسی نه در لبه چاله حرکت میکنه، مثل این بچه‌هایی که روی لبه ها جدول را میرن، اینا نیفتادن ولی در معرض افتادن. آیه میفرماید خودتون رو در معرض افتادن در هلاکت و عقاب اخروی قرار ندید. چه هلاکتی بالاتر از عقاب اخروی؟ این از توضیح آیه. حالا ارتکاب شبهات خود را در معرض هلاکت قرار دادن، چون شبهات، شبهه یعنی چی؟ یعنی احتمال داره حرام باشه، پس احتمال داره ما عقاب بشیم، پس انجامش احتمال عقاب رو به دنبال داره، پس مشمول آیه میشه. به تقریب ان المراد من التهلکه التعریض للحلکات، مراد از تهلکه خود رو در معرض هلاکت قرار دادن است. و ارتکاب المشتبه الذي لا يعلم حكمه الشرعي تعریض النفس للعقوبه، ارتکاب مشتبهی که حکم شرعیش معلوم نیست خود را در معرض عقوبت قرار دادن است، که از اعظم حلکات است، از بزرگترین هلاکت هاست. خب جواب این استدلال چیه؟ در صفحه بعد ایشون جواب داده، ایشون میفرماید دقت کنید حرف شما حرف خوبیه، منتها در شبهات بله ما احتمال عقاب میدیم، شبهه هست دیگه، احتمال حرمت هست، در شبهات احتمال حرمت هست ولی احتمال عقاب نیست. چرا احتمال عقاب نیست؟ چون خود شارع فرمود من در شبهات عقاب نمی کنم. دقت کردید؟ در شبهات احتمال حرمت و احتمال وجوب هست، ولی احتمال عقاب نیست. چون شارع فرمود من در شبهات عقاب نمی کنم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسول رفع عن امتی ما لا یعلمون الناس فی ساعت ما لم یعلمو و احادیث دیگری که داشتیم. و اما الآیت الثالثه فلانه بعد قیام الادله علی البراءه و انتفاء العقوبه قطعا لا تعریض للهلکه. شأن چنین است که بعد از قیام عرض کردیم، یعنی وجود بعد از وجود ادله بر براءت روش می‌نویسید مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، مثل آیه نفی تعذیب حدیث رفع و سه نقطه. بعد از قیام ادله وجود ادله بر براءت و انتفاء عقوبت قطعا، چون با وجود اون ادله قطعا خدا ما رو عقاب نمی‌کنه در شما، لا تعریض للهلکه، دیگه ما در معرض هلاکت نیستیم. پس این عبارت رو بنویسید، در شبهات احتمال حرمت هست ولی احتمال هلاکت و عقوبت نیست. چرا احتمال عقوبت نیست؟ چون ادله براءت رو داره. چرا احتمال حرمت هست؟ که اصلا شبهه همینه، احتمال حرمت هست، معنای شبهه همینه که احتمال حرمت یا وجوب هست. به حمد الله این هم تموم شد، خدا رو شکر. الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.